رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز. ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامداد سه‌شنبه 22 دکبر که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم که شما را در این ساعت برنامه از دوشنبه همراهی می کنم.
و با درود گرم و فراوان به همه عزیزان شنونده این برنامه، میرزای سلیم‌پور هم مجری این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. خوب عبدالقیوم، از آب و هوا سر کنیم.
حتما مرزا،
اینجا در پراگا همچنان زمستان حکم میراند و زمین زیر کرپه خیلی غفصی برف مونده است، هرچند بعد از یک هفته بارش بی‌ایست برف دیروز باریدنش را بس کرد.
اما اگر از هوای تاجیکستان پرسی، امروز نیز اداره هواشناسی کشور هوای بارانی را پیش بینی می کند. در دوشنبه روزانه تا 11 درجه و شبانه تا 4 درجه گرم خواهد شد. همین حالا باران می بارد. حرارت هوا در ولایت خطلان روزانه 4-5 درجه و شبانه تا 5 درجه خواهد بود. در ولایت سوخت هوا شبانه 5 درجه سرد، روزانه 9-12 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 1 درجه گرم، شبانه 4 درجه سرد خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز ابری بوده، از 6 تا 10 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر عبدالقیوم، و اینجا با آرزوی روزی خوبی برای شنوندگان عزیز می گذاریم به بخش اخبار این ساعت. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز به منظور بررسی موضوع اثرگیری صادرات گاز ترکمنستان به آن کشور سفر می کند. انتقال گاز ترکمنستان ماه اپریل در پی ترکش در لوله گازی که ترکمنستان را با روسیه می پیوست قطع شد. ترکمنستان در این انفجار روسیه را متهم کرده، گفت شرکت گازپروم به علت پایین رفتن نرخ گاز در بازار اروپا با چنین شیوه انتقال گاز ترکمنستان را قطع کرد. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک مقام ترکمن نوشت که مدودف و همتای ترکمنش قربانقلی بردیمحمدوف شاید با امضای یک قرارداد نو انتقال گاز را از سر بگیرند. سفر مدودف در حالی است که در ماه روان لوله نوی گاز که از ترکمنستان تا به چین کشیده شده است مورد بهره برداری قرار گرفت.
کلمه سامانه اینترنتی اصلاح طلبان ایرانی نوشت که ماشین حامل رهبری مخالفین ایران میرحسین موسوی در راه بازگشت از مراسم دفن آیت الله حسین علی منتظری هدف حمله افرادی موتورسیکل سوار لباس غیر نظامی در تن قرار گرفته است. بنابر این خبر، بر اثر برخوردها یکی از همراهان موسوی و یک تن از حملگران زخمی شده اند. دیروز جنازه آیت الله منتظری در شهر قم با شرکت ده ها هزار از طرفدارانش به خاک سپرده شد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه.
مقامات شرکت نیروگاه راغون گفتند که در دهه سوم ماه ینور با بستن مجرای رود وخش در محل احداث سربند این نیروگاه شروع خواهند کرد. خبرگزاری اوستا از قول مقامات شرکت نوشت که فعلا در ساختمان نیروگاه بیش از 6000 نفر در دو بست کار میکنند و کار طبق نقشه ادامه دارد. قبلا قرار بود که مجرای رود وخش در محل بنیاد سربند نیروگاه راغون در اول ماه نوامبر بسته شود، ولی بعدا این کار تا 3 ماه دیگر به تاخیر افتاد. با این حال انتظار میرود در تاریخ 6 ینور سهمیه های نیروگاه راغون با قیمت های نومینالی 100, 500, 1000 و 5000 سومانی به معاملات برآورده شوند.
وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف با یک سفر دو روزه وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شده است. بهبود روابط سرد شده میان دو کشور از اهداف اصلی بازدید لاوروف گفته شده. قرار است که او با همتای ازبکش ولادیمیر نوروف مسائل همکاری و وضع امنیتی منطقه را بررسی کند. تحلیلگران ازبک میگویند سفر سرگئی لاوروف به تاشکند در حالی صورت میگیرد که ازبکستان در این اواخر بیشتر به سوی چین و کشورهای غرب گرایید. همکاریش با سازمانهای پساشوروی تحت نفوذ روسیه از جمله با پیمان امنیتی دست جمعی و اتحاد کشورهای همسود را کمتر کرده است. میزان تبادل مال و کالا بین ازبکستان و روسیه در ده ماه سال روان چیزی در حدود 2 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
روسیه میگوید که مذاکرات هسته‌ای با آمریکا پیرامون پیمان نوی کاهش تسلیحات را در ماه ینور ادامه خواهد داد. وزارت خارجه روسیه گفت چند موضوع باقی مانده است که باید حل و فصل شود، ولی انتظار می‌رود که دو جانب در آینده نزدیک به توافق برسند. رؤسای جمهوری‌های روسیه و آمریکا دمیتری مدودف و باراک اوباما روز جمعه این مسئله را بررسی کردند. بعد این ملاقات اوباما گفت که مسکو و واشنگتن با توافق بر سر پیمان کاهش تسلیحات استراتژی خیلی نزدیک شدند. زمان اعتبار پیمان قبلی آمریکا و روسیه در تاریخ 5 دکبر سال با پایان آمد.
و مسئول نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان میگویند در هفته آینده به خاطر تبابت افراد گرفتار به ویروس زکام خوک 50,000 واکسن تامیفلو به تاجیکستان وارد کرده خواهد شد. وینا گونزالز به خبرگزاری از پلاس گفته است تاجیکستان از حساب سازمان جهانی بهداشت با این واکسن ها تامین خواهد شد. در میانه ماه ینوار انتظار می رود به این کشور باز تقریبا 800,000 واکسن ضد زکام خوک وارد کنند. و گفته این مقامات تا کنون در تاجیکستان 16 مورد گرفتاری به زکام خوک ثبت شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر و همین طور گزارش و تحلیل مسائل تاجیکستان و جهان با عکس و ویدیو را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما اینجا با هم نظری می افکنیم به سرخطی سه مطلب اولی این ساعتی مجله بامدادی.
کی مرگی چونین خواجه نکاره ایس خورد، مراسم دفن آیت الله منتظری در ایران همراه با اعتراض ها گذشت.
هدیه به افرادگرایان، هشدار حزب نهضت در مورد انتخابات که مقامات نادیده اش می گیرند.
و گفتگوی با رئیس جناح رسمی حزب سوسیالیست عبدالحلیم غفاروف در باره آمادگی این حزب به انتخابات پارلمانی ماه فوریه. مجله بامدادی سه‌شنبه 22 دکبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. کلمه سامانه اینترنتی اصلاح طلبان ایرانی میگوید ماشین حامل رهبر مخالفین میر حسین موسوی دیروز در راه بازگشت از مراسم دفن آیت الله حسین علی منتظری هدف حمله افراد موتورسیکل سوار لباس غیر نظامی در تن قرار گرفته است. بنا به این خبر حملگران چند دفعه ماشین موسوی را من کرده شیشه قفای ماشین را شکستند و خود رهبر مخالفین را دشنام دادند. یکی از همراهان سوی و یک تن از حملگران زخمی نیز شدند.
و میرزا، این در حال است که دیروز جنازه آیت الله منتظری در شهر مقدس قم 125 کیلومتری جنوب تهران در حضور ده ها هزار نفر از طرفدارانش با شمول رهبران ارشد مخالفین ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی به خاک سپرده شد. منتظری از منتقدان شجاع رهبران کنونی ایران بود و شاهدان میگویند ازدحام عزاداران در مراسم دفن او شعارهای ضد دولت میزدند. درباره جریان مراسم دفن آیت الله منتظری و اعتراضهای همراه با این مراسم گزارش داریم از همکاری ما سلیم ایوبزاد.
تنی یکی از مشهورترین روحانیان دیگراندیش ایران آیت الله عظما حسین علی منتظری در شهر قم در حال به خاک سپرده شد که در گذشته او به اختیار به گرد همایی و رهپیمایی های نوی مخالفان ایران سبب گردید، زیرا از سالها به این سو هنوز پیش از ظهور اصلاح طلبان و جنبش سبز آیت الله منتظری برای بسیاری ها بر رمز یکه مخالفت با رژیم تبدیل یافته بود. وی دور از قدرت سیاسی در حبس خانگی در قم به سر می برد و اما با قدرت قوی مذهبی از این شهر مقدس پیام می فرستاد، زیاده روی ها و اشتباه های رژیم را تنقید می کرد، مخالف حاکمیت مطلق والی فقیه و از پشتیبانان مردم سالاری آزادی بیان و حقوق انسان بود. تهران هرچند رو شد به تنقید های آیت الله منتظری واکنش نمی کرد، زیر تنقید های او تلاش می نمود تا جای ممکن خود را اصلاح کند و کارشناسان در ایران برینند که روحی اصلاح طلبی از این شخص سرچشمه گرفته است. ژورنالیست و تحلیلگر سرشناس ایران اکبر گنجی آیت الله منتظری را بارزترین نمونه روشنفکر دینی در ایران می شمارد و می گوید
ایشون هیچگاه در مقابل ظلم و جنایت سکوت نکرد و همین عمل ایشون که از همون روز اول این موضع‌گیری ها رو میکردن باعث شد که نیروهای سرکوب یعنی نیروهای نظامی امنیتی اونها هم از همون آغاز شروع کنن برای پرونده سازی برای ایشون و رفت رفته در نهایت آقای خمینی رو رسوندن به یک جایی که ایشونو از جانشینی رهبری عزل بکنه.
منتظری یکی از همصفان آیت الله روح الله خمینی از بنیادگذاران جمهوری اسلامی ایران بود، ولی دولت اسلامی از نگاهی او با آنچه در ایران ساخته شد فرق میکرد و میگفت طرفدار دموکراسی اسلامی است نه دیکتاتور اسلامی. این تفاوت سبب گردید که مخالفان او دست بالا شوند و او را از قدرت دور کنند. امروز هرچند او را پدر معنوی جنبش سبز مینامند، روابط مستقیمش با سران مخالفان بیشتر اندیشه شمرده میشود تا همکاری و فعالیت های بواسطه سیاسی. به هر صورت صورت رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی که طبق خبرها در رسم دفن آیت الله منتظری شرکت داشتند امروز را روز ماتم ملی اعلان کردند و شماری از چهره‌های سیاسی و مذهبی که می‌خواستند در رسم دفن منتظری در قم شرکت کنند در نیمه راه بازداشت شدند. سامانه‌های مخالف از درگیری‌ها در بین پلیس و شرکت کنندگان مراسم خبر دادند. تارنمای نوروز نیوز می‌نویسد این درگیری‌ها ضمن شعارهای ضد حکومتی شرکت کنندگان مراسم به وقوع پیوستند. تظاهرات و رهپیمایی ها در چندین شهر و استان دیگر ایران نیز جریان یافتند، چنانچه در تهران با شعارهای ضد آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران. یک شاهد راهپیمایی‌ها در نجف درباره شعارهای تظاهرات نجف چنین میگوید:
شعارهایی که میدادند این بود یا حضرت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن، منتظری منتظری آزادیت مبارک، دیکتاتور دیکتاتور منتظری زنده است، اسفه آزادگی آزادیت مبارک، و هیهات من نزله هیهات من نزله، منتظری منتظری راحت ادامه دارد. و بیشتر شعارها یعنی حدود 90% شعارها سیاسی بود.
حکومت جمهوری اسلامی به چنین فرایند پی برده بود که از تمام رسانه‌های همگانی طلب شده است درباره درگذشت آیت الله منتظری به غیر از تعزیه رسمی چیزی دیگری نشر نکنند. در این تعزیه رسمی از نام رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای گفته می شود که خدا منتظری را برای دوره امتحان شدید پس از سر خمینی ببخشد. یک ژورنالیست در تهران درباره تاثیر فشار به نشریه‌ها چنین میگوید:
در نتیجه امروز بیشتر روزنامه‌ها در حالی که می‌خواستن عکس آقای منتظری رو اکتیویت کنن ناچار شدن که این کارو انجام ندن. من فوجی که می‌دونم تماس تلفنی داشتن با یک دو تا از روزنامه‌ها.
با وجود این افراد سرشناس مانند برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی، پرزیدنت پیشین ایران محمد خاتمی پیام‌های تسلیه نشر نموده آیت الله منتظری را پدری حقوق بشر در ایران نامیده‌اند. مراعات حقوق انسان زمینه اولین هشدارهای منتظری به حکومت اسلامی بود که بعد از آن به حاشیه رانده شده به حبس خانگی افتاد. در همه این دوره نیز منتظری پیوسته دانش دینی خامنه‌ای رهبر عالی ایران و شیوه حاکمیت او را تنقید میکرد و ناآرامی‌های پس از انتخاباتی ایران را نیز تنقید کرده گفته بود برخورد حاکمیت به این رویدادها میتواند سبب سقوط رژیم گردد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در ادامه مجله بامدادی از مسائل تاجیکستان، رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند مراعات نشدن شفافیت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه هدیه برای افرادگرایان خواهد شد. رئیس حزب محی‌الدین کبیری در انجمن پیش از انتخاباتی حزبش همچنین گفته است که حزب نهضت تا ده سال بعد از امضای سازشنامه صلح خاموشی اختیار کرده بود، ولی بعد از این در قبول قانون شکنه ها در انتخابات حتما صدای خود را بلند خواهد کرد.
و اما عبدالقیم دایره های نزدیک به حکومت تاجیکستان این هشدار آقای کبیری را ظاهرا جدی نمیگیرند و میگویند این که خود رئیس جمهور وعده انتخابات آزاد و شفاف داده است کافی است. این در حالی است که تحلیلگران مسائل سیاسی نیز برگزاری انتخابات عادلانه و دموکراتی را بهترین وسیله جلوگیری از بروز حرکت های افراد جویانه در صحنه تاجیکستان میشمارند.
ولی میرزا، آیا دلیل رهبران نهضت برای چنین هشدار چیست و جانب دیگر یعنی دولت در قبال این اظهارات محی‌الدین کبیری چی نظر دارد؟ تفصیلات را همکاری ما کیوم مرسیاتو از دوشنبه پیگیری کرده است.
مقامات رسمی تاجیکستان نگرانی و یا هشدار محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی که ناشفافی در انتخابات سال آینده را هدیه برای افرادگرایان عنوان کرده است جدی نمیگیرند. سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان به آزادی گفت در حالی که رئیس جمهور تضمین شفافیت انتخابات را داده است، یک چنین پیش بینی از سوی احزاب سیاسی درست نیست.
پرزیدنت کشور کفالت دموکراتیک گذاشتن انتخابات را دادند و سپورش هم با هم حزب خلقی دموکراتی و هم حکومت ها شد که در هیچ مورد یگان راه غیر قانونی استفاده نشود و عموماً یگان فشار سری کمیسیون های انتخاباتی و حوزه انتخاباتی نباید باشد. من فکر میکنم که باید همه احزاب سیاسی این سیگنال یا این اشاره رئیس جمهور را بسیار درست قبول کرده باشند و نسبت انتخابات های ما شبهه های زیاد را در جامعه نباید برانگیزند.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی روزی 20 دکبر در انجمن هشتم این حزب در دوشنبه گفت عدم اعتماد مردم به انتخابات نظام دموکراتی را به عنوان یگانه راه قانونی شرکت شهروندان در حیات کشور تحت سوال میبرد.
ما اگر باوری مردم و اعتماد مردم را به انتخابات ها همچون یگانه وسیله قانونی شرکت در حیات کشور از دست دهیم، مطمئن باشد که با دستان خود هدیه بزرگ به افرادگرایان و کسانی کرده ایم که اصلا دموکراسی را همچون مکانیزمی یگانه و قانونی برای رسیدن به قدرت باور ندارند.
به فرق از سیف الله سفروف، تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد به این مسئله از دیدگاه دیگر نظر می اندازد و این نگرانی آقای کبیری را در صورت نقض قانون انتخابات از سوی مقامات رسمی که اکثر وقت مانع ورود نمایندگان احزاب مخالف به پارلمان می شوند به اساس ندانست.
برای گروه های به اصطلاح افراطی بهترین بهانه این است که حقوق بشر و آزادی ها و اختیاراتی که در قانون اساسی برای شهروندان تاجیکستان پیش بینی شده است به گونه نقض می شود و از این نظر برای محدود کردن جای پا و بهانه برای حرکت های به اصطلاح تند روانه در تاجیکستان، البته زمینه فراهم کردن انتخابات شفاف و دموکراتی بهترین وسیله برای پیشگیری از چالش های پیش رو خواهد بود.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که به عنوان حزب پارلمانی شناخته شده است و در برابر کمونیست ها و خلق دموکرات ها دو نماینده در پارلمان دارد، از احزاب مخالف حکومت رحمان به شمار می آید و برای نخستین بار بود که تلویزیون تاجیکستان برگزاری انجمن هشتم این حزب مخالف را در برنامه های خبری خود نشان داد، در حالی که احزاب دیگر می گویند تلویزیون تاجیک انجمن آنها را از طریق تلویزیون نمایش نداده است. ولی در انجمن هشتم این حزب در دوشنبه محی‌الدین کبیری اعتراف کرد که آنها در طول تقریبا 10 سال گذشته در قبال همه گونه مشکلات جامعه خاموشی را اختیار کردند، اما او گفت از این به بعد آنها دیگر از تنقید حکومت رو نخواهند گرداند.
ما هم یک کمی واقع بینانه باید به مسائل نگاه کنیم. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طول حداقل 10 سال اخیر با خاموشی، با کمک، با صبر واقعا در پهلوی مقامات دولتی بود. حتی کار به درجه رسید که در انجمن خودی حزب ما را خارجی ها تنقید کردند. یاد شما هست، گفتن شما چگونه حزب اپوزیسیونی هستید که برق نیست، آب نیست، معاش نیست، حکومت رو تنقید نمیکنید؟
این حرف های محی‌الدین کبیری زمانی گفته شدند که رشید غنی عبدالله کارشناس امور سیاسی در انجمن نهضتی ها تنقید کبیری از مشکلات جامعه را یک نوع مایوسی معنی داد کرد. در جواب آقای کبیری گفت که آنها مایوس نیستند، اما باید اشاره های به حکومت داشته باشند تا آنها را زمانی متهم نکنند که به عنوان یک حزب سیاسی مخالف از این همه چشم پوشیدند. در
کیومرسی عطا بود در باره بحثای برخواسته در دوشنبه پیرامون هشدار حزب نهضت که عدم شفافیت در انتخابات ماه فوریه را هدیه برای افراطگرایان تلقی کرده از پیگیری مسائل مربوط به انتخابات پارلمانی تاجیکستان را در مجله بامداد ادامه می‌دهیم. حزب سوسیالیست تاجیکستان که بنیادگذار آن سفرعلی کنجایف بود تا به حال باره هم موافق نشده است که نمایندگان خود را وارد پارلمان کند. سال 2004 در عرفه انتخابات نوبتی پارلمانی این حزب زیر سروری میرحسین نرزیف با احزاب مخالف دولت وارد ائتلاف گردید که هدف این ائتلاف برگزار کردن یک انتخابات شفاف و دموکراتی بود.
اما میرزا بعد از این انتخابات گروه دیگر با رهبری عبدالحلیم غفاروف توسط وزارت عدلیه کشور توانست رهبری این سازمان سیاسی را به دست گیرد و در انتخابات های بعدی از نام این حزب شرکت بیورزد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامزد این حزب از مدعیان کرسی ریاست جمهوری بود و با تایید کمیسیون مرکزی انتخابات نزدیک 200 هزار آواز به دست آورد. انجمن پیش از انتخاباتی این حزب روز 20 دکبر در بنای اتفاق کسبه برگزار شد. اما آیا حزب سوسیالیست تاجیکستان این نوبت این شماره آوازها را خواهد گرفت و آمادگی های آن برای شرکت در انتخابات قریب الوقع پارلمانی چه طور است؟ عبدالحلیم غفاروف رئیس جناح اعضای وزارت عدلیه اعتراف شده حزب سوسیالیست پاسخ می‌دهد.
در انجمن ما موافق آینامی ما معیارهای انتخاب کنندگان از 200 نفر یک نفر بود، از بس که ما 17650 نفر اعضا داریم بنابراین 81 نفر در انجمن ما وکیل انتخاب شدند.
البته حالا در جلسه چند نفر پیشنهاد کردند از طریق ریخت حزبی و همچنین از حوزه های یک مندتی بحث و بررسی شد و شما قرار هم قبول کردید. خب می شود در این باره کم تر صحبت کنید؟
در انجمن خود نامزدهایی که حوزه یگانی امیدوارانی پیشنهاد کردیم که شماره آنها 12 نفر می باشند و مقصد از اون عبارت است که بغیر از این 41 حوزه هایی که در اونجا وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی پیشنهاد کرده میشن، این رو ما در کنفرانس ها و پلنوم هایی که در شهر و ناحیه ها میگذاریم پیشنهاد میکنیم و شخصانی که ما پیشنهاد کردیم این از تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان به شما میباشند، هم از ولایت سوخت، هم از ولایت ختلان، هم از شهر کولاب و هم برابر این از ناحیه تابع جمهوری تاجیکستان به شما میرن.
شما گفتید که 12 نفر پیشنهاد شدن، میشود گفت که 2-3 نفر اول اینها کیا هستند؟
مثلا یکم غفارف عبدالحلیم اشهر دوشنبه، دویم رئیس کمیته اجرایی حزب سوسیالیستی ولایت ختلان، سیوم مثلا رئیس کمیته اجرایی حزب سوسیالیستی شهری دوشنبه به شمار میرن. و بغیر از این ما از پامیر هم پیشنهاد کردیم که وای در شخص پنجمی است، بغیر اون از شهر پنجکنت در روی چهارم قرار دارد. مقصد اساسی ما از اون بارتد که برای اون کمبودی هایی که در جمهوری تاجیکستان امروز موجود هستند و برای رفع کردن آن نیز ما به همه حزب های سیاسی که در برنامه شون این پروگرام های بهتر کردن حیات اجتماعی و جهت های ساحه های اقتصاد کشور آن کرده ما همکاری میکنیم و برابری همکاری کردن جهت های مهمترین آن را دستگیری کرده برای در عمل تا آن سعی کش میکنیم.
برای همین 12 نفری که شما پیشنهاد میکنید البته مبلغ در کار هست، آیا شما این مبلغ پیدا کرده میتونید؟
تو اندازه کش میکنیم که این مبلغ را پیدا کنیم و چند یکی ما پیشنهاد کردیم هر کش میکنیم که سرپرستانی که ما داریم آنها باید در این جاده به ما کمک رسانند.
آیا باور دارید که این 12 نفر شما وارد پارلمان میشود؟ عموما به نظر خود شما شانس حزب از این انتخابات چگونه است؟
من باور دارم که این از خود ما بابستگی است. ما تا چه اندازه برنامه خود را به مردم رسانده میتوانیم و برابری برنامه خود را رساندن ما همون وقت برنامه را تصدیق میکنیم که ما باید پیش از همه بودجه امسالی دولت را دانیم و در اساس همین بودجه چگونه بنیاد کردن مثلا مؤسسه های تعلیمی، مؤسسه های تندرستی و برابری این چگونه در عمل تطبیق کردن به اولای کم بزاحت کمک کردن رو نشوندیم. اگر ما برنامه رو به مردم درست رسوندیم من باور دارم که باعث دستگیری میشد.
مثلا فکر میکنید چند نفر شما میگذرن؟
شانس ما به 3 نفر روانه کرده و کوشش میکنیم که از 12 نفر 3 نفر وارد پارلمان گردد.
نماینده های حزب سوسیالیست تاجیکستان با کمیسیون مرکزی انتخابات یک نفر پذیرفته شد و این را بعضی از کارشناسان کفالت گذشتن حزب سوسیالیست تاجیکستان به پارلمان میدانند. یعنی میگن که الان موافقش است با حکومت که حزب هایی که به کمیسیون مرکزی انتخابات اعضا شدن از اونها حتما یک نفر یا دو نفر نماینده وارد پارلمان نشد. آیا با شما واقعا موافق شده است؟
تلاشای اساسی همه حزب در باخوری از اون عبارت بود که باید نمایندگان اساسی این احزاب سیاسی وارد پارلمان گردن. بنابر همینم یکی از مقصدهایی که ما در اونجا گذاشته بودیم وارد کردن نماینده ما در کمیسیون مرکزی انتخابات برای کشور جمهوری تاجیکستان بود که ما به این سزا شدیم. این معنای اون رو ندارد که با حکومت جمهوری تاجیکستان ما موافق کرده باشیم، بلکه وارد شدن نمایندگان نیست با کمیسیون مرکزی انتخابات برای کشور جمهوری زمان این تقاضای زمان میباشد و برابر این بالتوف در برآمد خود نیز قید کردند که در 41 حوزه انتخاباتی که برای پیشنهاد کردن وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی از حساب یکمندتی روان میکشد در آن چیز نمایندگان حزب باید وارد شوند. من باوری دارم که این چیز عملی میشد و در اوچسکه هایی که ما نمایندگان خود را در اونجا پیشنهاد میکنیم نمایندگی خود را نیز وارد کردن ما ممکن است.
تشکر. و سوال آخران، آیا مثلا خود شما از حوزه یکمندتی هم وارد مبارزه خواهد شد فقط از ریخت حزبی؟
من هم از ریخت حزبی و هم از حوزه یکمندتی برای وارد شدن به پارلمان مبارز میکنم و کوشش میکنم که مقصدهایم عملی گردد.
یعنی حالا جوش معلوم نیست که از کجا پیشنهاد؟
حالا هنوز جوش معلوم نیست. در ریاست ما این مسئله رو جدی حل میکنیم.
صحبتی بود با عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان در رابطه با آمادگی های این حزب انتخابات قریب الوقایع پارلمانی کشور. شنوندگان گرامی، تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما از مراسم دفن آیت الله منتظری در شهر قم و هم از هشدار حزب نهضت پیرامون پیامدهای ناشفافی انتخابات ماه فوریه صحبت کردیم.
در بخش دوم این ساعت یک موضوع ما از 130 سالگی یوسف استالین است که رهبری اتحاد شوروی را طی قریب 13 ساله در پنجه های خود محکم نگاه داشته بود. اما سرخط باقی گزارش های بخش دوم را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان خواهیم گفت. با ما باشید.
غزل خوانبی سلسله جان بانبی یاری غزل خوانبی سلسله جان بانبی در قدم و نغمه ها رقص و دل و جان مبی در قدم و نغمه ها رقص و دل و جان مبی یاری غزل خوانبی سلسله جان بانبی یاری غزل خوانبی سلسله جان بانبی سلسله جان بانبی یاری غزل خوانبی سلسله جان بانبی در قدم و نغمه ها رقص و دل و جان مبی در قدم و نغمه ها رقص و دل و جان مبی
صدای ما را از مجله بوندودی سه شنبه 22 دکبر میشنوید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم میشود. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش بخش دوم این ساعتی مجله بوندودی.
تحفه که برای ساکاشویلی دردی سر شد، کشمکش ها در شهری کتیسی بر سری یک هیکل.
ستالین کی بود، غمخور یا قتال؟ دیروز این رهبر فقید اتحاد شوروی 130 ساله شد.
و چین بازیگر اصلی صحنه بین المللی در سال 2009.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. دیروز صدها نفر در شهر کوتاییسی در غرب گرجستان با نشان اعتراض به برانداخته شدن یک مجتمع یادگاری بخشیده به جنگ بزرگ وطنی گردی هم آمدند. بهانه رسمی برای برانداختن این مجسمه یادگاری خالی کردن جای برای بنیاد ساختمان جدید پارلمان گرجستان بود گویا. ولی عبدالقیوم بسیاری از منتقدین این عمل را بیانگر سوء احترام دولتداران به قربانیان جنگ بزرگ وطنی میخوانند.
و مرزا هلاکتی یک زن و دختره که 8 ساله او بر اثر ترکندن این مجسمه با آتش غضب مردم ناراضی روغنی بیشتر ریخت. و یک نکته دیگر جالب توجه این است که این همه کشمکش ها در اطراف مجسمه یادگاری در کوتاییسی درست در روز اتفاق افتاد که رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی زادروز خود را تجلیل میکرد. و مرزا طور همکار ما لطیفی لطیفی در گزارشش میگوید این همه نه آن تحفه بود که ساکاشویلی در این روز انتظار داشت.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان امید نداشت که روز تولدش را در چنین شرایط تجلیل میکند. دیروز در شهر کوتاییسی واقع در غرب کشور صدها مردم خشمگین با نشان اعتراض به تصمیم حکومت برای تخریب هیکل زمان شوروی گردی هم آمدند. هیکل را با استفاده از مواد ترکنده فرو آوردند و در نتیجه آن یک زن و دخترچه 8 ساله‌اش به هلاکت رسیدند. سازر سوباری، سابق آمبودسمن و عضو ائتلاف مخالفین گرجستان در مرگ تصادفی مادر و دختر رهبر کشور میخائیل ساکاشویلی را متهم کرد. این دو مرگ بر اثر ناز و نوز زنها یک مرد روخ داد و گرجستان به گروگان ناز و نوز این شخص تبدیل یافت. با سبب ناز و نوز وی سال گذشته جنگ آغاز شد و گرجستان در آن جنگ شرمندوار شکست خورد. مقامات گرجستان از اول تخریب یادگاری شرف را به روز تجلیل 42مین زادروز ساکاشویلی یعنی 21 دکبر تحریزی نمودند. ساکاشویلی میخواست در جای هیکل بنای پارلمان نو را بنیاد کند. پرزیدنت نقشه دارد که بعضی ساختارهای دولتی را از پایتخت به دیگر شهرهای کشور کوچانده از این راه به رشد دیگر مناطق کشور مساعدت نماید. اما این تشبث از آغازش محبوبیت مردم را کسب نکرد. حتی آنهایی که ایده کوچانیدن پارلمان را به کوتاییسی دستگیری میکردند، تخریب یادگاری را غیر ضروری میحسابیدند و میگفتند که این اقدام به حرمتی به یاد 300 هزار گرجی که زمان جنگ دوم جهان نابود گشتند خواهد بود. رهبر مخالفین سلومه زورابیشویلی که یک زمان وزیر کارهای خارجی در حکومت ساکاشویلی بود، گفت که تخریب هیکل به حرمتی اشدی به یاد قربانی های گرجستان زمان جنگ میباشد. این یادگاری به شرافت آن نفرانی بود که برای آزادی و بر مقابل نازیسم می جنگیدند. گرجی ها و غیر گرجی ها، اروپایی ها و یهودی ها، آنهایی که در جنگ دوم جهانی کشته شده بودند. و اگر ما میخواهیم همه این رو فراموش کنیم، پس ما ملت بربریم همراه با پرزیدنت بربری. نمایندگان احزاب مخالف گرجستان دیروز راهپیمایی را طرحریزی کرده میخواستند با تخریب هیکل خلل دار شوند، اما مقامات تصمیم گرفتند ارک 46 متره را دو روز قبل از زمان مشخص شده از بین برند و از این راه از سر زدن اعتراض ها پیشگیری کنند. در نتیجه انفجار سنگپاره ها به هر سو پراکنده شده، از ضربه آنها اکاتسوخاشویلی جنجیرادزه و دختری 8 سالهش نینا به هلاکت رسیدند و دیروز مردم به خشم آمده به راهپیمایی اعتراضی در مقابل پرزیدنت دست زدند. باشندگان کوتاییس میگند که گروه های مخصوصی انجام دهندگان انفجار کوشش کردند که ساکنان محلی را آگاه کنند، اما آنها انتظار نداشتند که انفجار چنین نیرومند خواهد بود. بعضی ها تخریب هیکل را عمل وحشیانه خواندند. ساکاشویلی که آن زمان در کوپنهاگن بود، همان روز خودش به گرجستان برگشت و در واکنش به انتقادها والی ناحیه را از مقامش برکنار کرده امر نمود که رهبر شرکت خصوصی را که تخریب را انجام میداد بازداشت کنند. سخنگوی پرزیدنت گفت که ساکاشویلی را خبر فاجعه به حالت شوک آورد و وی وعده داده است که حکومت به اویله قربان شدگان کمک خواهد کرد. اما این وعده های ساکاشویلی منتقدانش را آرام نکرد و اکثریت میگویند که فاجعه باز یک نمونه گردنفرازی پرزیدنت میباشد و هوس های شخصیش بار دیگر با ناخوشی انجامید. روسیه با تخریب یادگاری شرف در کوتاییس واکنش فوری نشان داده آن را عمل وحشیگری آشکارا نامید. لطیفی، رادیو آزادی.
جنجالی برخواسته در گرجستان بر سر تصمیم مقامات جهت برانداختن یک مجسمه یادگاری زمان شوروی که هنگام ترکانیدنش یک زن و دخترچه 8 ساله‌اش قربان شدند. دیروز زمینن در روسیه و همین طور در زادگاه ایوسف استالین در قفقاز، از جمله در گرجستان، 130 سالگی زادروز رهبری فقید اتحاد شوروی را با یک سلسله راهپیمایی‌ها و افتتاح نمایشگاه‌ها تجلیل کردند.
و عبدالقیوم برخی از این مراسم به خاطر پشتیبانی از میراث استالین بود، ولی برخی دیگر به خاطر با بی‌رحمی و قصاص جویها و میلیون ها نفر را به دست کشتن دادن ماموران دولتی او جلب کردن توجه مردم. با وجود گذشت بیش از نیم عصر از زمان فوت استالین، او همچنان یک شخصیت زید و نقیض در ذهن ها باقی مانده است و اگر یک طایفه از او به عنوان داهی و حتی پدری مردم یاد کنند، در یاد باقی او همچون یک رهبری ظالم و جلاد نقش بسته است.
اما حقیقت کجاست و استالین در واقع کی بود؟ رهبری قوی یا دیکتاتور، غمخوار یا جلاد؟ در این باره گزارش داریم از همکار ما نور محمدی خالزاده.
در دوره حکمرانی ایوسف استالین، میلیون ها نفر شهروندان شوروی در بازداشتگاه ها و هنگام کوچ دادن اقلیت های ملی از یک منطقه به منطقه دیگر بدرک شدند. با وجود این، وی همچنان یکی از شخصیت های مشهوری تاریخی باقی مانده است و از وی به عنوان رهبر یاد میکنند که اتحاد شوروی را در جنگ دوم جهانی به پیروزی رسانده است. وی در یک اعلامیه رادیویی دهم می سال 1945 پیروزی را این گونه به مردم شوروی خبر داد.
رفیقان، جنگ بزرگ وطنی با پیروزی کامل به پایان رسید. دوره جنگ در اروپا خاتمه یافت. اکنون دوره صلح آمیز ترقیات شروع می شود.
۱۳۰ سال پیش در همین روز ایوسف استالین یا ایوسف جوگاشویلی در گرجستان در شهر گاری به دنیا آمد. امروز کمونیست های روسیه با گذاشتن گلچنبر بر پایه لوحه یادگاری استالین در دیواری کرمل و با انجام راهپیمایی ها زادروزی وی را جشن گرفتند. به این مناسبت کمونیست ها به شمار از ورزشگران نامدار از جمله به آناتولی کارپوف، قهرمان سابق شطرنج جهان، به نشانه بزرگ داشت از زادروز استالین مدال ها تقدیم کردند. اعضای حزب همچنین دعوت کردند که انتقاد از رهبران ضد و نقیض را خاتمه دهند و به مردم امکان دهند که در اندیشه های خود مستقل باشند. نظرخواهی های اخیر نشان می دهد که تا حال اکثر روس ها بر رژیم استالین احترام قائلند. یک نظرخواهی که مرکز نظرسنجی سراسری روسیه انجام داده است نشان می‌دهد که 54% روس‌ها تا حال از رژیم استالین جانبداری می‌کنند و برعکس 8% آن را نمی‌پسندند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز.
چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
پایگیری مسائل بین المللی را در مجله بومدادی ادامه می دهیم. عبدالقیم، تا پایان این سال میلادی اینک همگی 9 روز دیگر باقی می ماند و تحلیلگران از حالا به نتیجه گیری برد و باخت های سال جاری شروع کردند.
بله، درست است میرزا. این شب و روز یک صحبتی ورد زبان در تقریبا همه محافل همین ضعف‌ها و قوت‌های یک سالی گذشته، دستاوردهای این و آن گروه یا کشور در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی و از مسائل دیگری نظری این است. البته سال 2009 سال اوج بحران مالی جهانی بود و بسیاری از کشورها با شمول کشورهای ابرقدرت امسال بیشتر از باخت‌های خود صحبت می‌کنند تا از برد‌ها، ولی تا جایی که مثلا من مشاهده میکنم اکثر در تاجیکستان بر این نظرند که چین به فرق از ابرقدرت‌های دیگر امسال نیز از راهی که پیش گرفته است پایگیرانه پیش رفته است، از جمله در صحنه آسیای مرکزی.
و عبدالقیم، طوری معلوم می‌شود تنها محافل تاجیکستان نیستند که به پیشرفت‌های چین در سال 2009 قائل شده‌اند. تحلیلگران غربی نیز پکن را یک برنده اصلی سال جاری می‌حسابند و می‌گویند که چین اکنون به یک بازیگری اصلی در صحنه جهانی تبدیل یافته است. با پیشرفت‌های چین در سال روان در یک گزارش همکاری ما ساجده میرزا پرداخته است.
مردم دنیا عادت کردند که معمولاً موضوعهای مهم بین المللی را ابرقدرت‌های سنتی امریکا، اوروپا و روسیه آشکارا حل و بررسی میکنند. اما سال 2009 یک بازیگر دیگر با نام چین به طور ثابت وارد صحنه بین المللی شد و در مرکز این صحنه قرار گرفت. در سال 2009 دولت چین لطف و مرحمت خود را به کشورهای آسیای مرکزی، منطقه غنی از ذخایر طبیعی ارزانی داشت و با بنیاد لوله انتقال گاز به ذخایر انرژی این منطقه دسترسی پیدا نمود. چین از افشا نمودن برنامه های خود در مبارزه با گرمشوی اقلیم در نشست سازمان ملل متحد در کوپنهاگن دست کشیده است و چون پیشتر از تحریمات به ویژه تحریمات نو علیه ایران پشتیبانی نمی کند. اما در سال 2009 چین مقامات بلندپایه امریکا را بارها میزبانی کرد و به آنها اطمینان داد که هیچ کشوری در اقتصاد کلونده امریکا سرمایه گذاری نکرده است که چین کرده است. سال 2009 جهان به حرف چین گوش میداد، زیرا این سال سال چین بود، سال نمایشی توان اقتصادی این کشور. در حالی که بسیار کشورها در پی بحران مالی ورشکسته شدند، چین بر توان خود افزود و به اصطلاح چون مرغ سمندر به آسیب از آتش به در آمد. پژوهشگاه اقتصادی اینتلیجنس یونیت افزایش اقتصاد چین در سال 2009 را 8% ارزیابی کرده است. این رقم البته از 10% سال 2008 کمتر است، اما باز هم برای در حال شنا نگه داشتن کشتی اقتصاد چین کفایت می کند. برای مقایسه اینتلیجنس یونیت کاهش اقتصاد امریکا تا آخر سال 2009 را 2% و اروپا را 4% شمرده است. با گفته این پژوهشگاه افزایش اقتصاد هندوستان تا آخر سال 2009 7% را تشکیل خواهد داد. اکنون بسیاری ها سوال می‌گذارند که چگونه این پیشرفت به چین دست داده است؟ گارت لیتر پژوهشگر امور چین در اینتلیجنس یونیت میگوید چین در آغاز بحران اقتصادی از همان تدابیر کار گرفته است که رقیبانش استفاده کردند.
عامل تأثیر بخش در افزایش اقتصاد چین برنامه های گسترده حکومت در بخش دستگیری مالی و ساختاری بانکی بود که آخر سال 2008 شروع شدند. این برنامه ها بر رشد زیربنای اقتصادی و کاهش مالیات مشخص مساعدت کرد. کاهش پرداخت مالیات چینایی ها را به خریداری اتومبیل و جهاز دیگر تشویق کرد و شرایط را برای رشد اقتصاد فراهم آورد.
این تدابیر، یعنی به اصطلاح کمک از بالا به پایان، در اکثر کشورها استفاده شد، اما در چین نتیجه مثبت به بار آورد. در موضوع خرج مبلغ چینایی ها سنتاً احتیاط کارند، زیرا حکومت به آنها حق بازنشستگی نمی دهد و با تیبی رایگان نیز تأمین نمی کند. اما در نیمه اول سال 2009 بانک های چین به خواهشمندان بیشتر از 1 تریلیون قرض دادند. در این مرحله حکومت همچنین مردم را به خریداری اشیای نسیه یا کریدیت تشویق می کرد و مردم جیب خالی می کردند. یک نتیجه این است که در سال 2009 چینایی ها در مقایسه با امریکایی ها از هر وقت دیده بیشتر ماشین نو خریدند. فروش عمومی ماشین های نو در چین با بیش از 12 میلیون دلار برابر می شود. انتظار می رود که تا آخر سال مبلغ خریداری ماشین ها در امریکا با بیش از 10 میلیون برسد. تدابیری که مقامات چین در مقابل بحران اقتصادی به کار بردند، ساحه صنعت چین را پای بر جا نگه داشت. هرچند نه همه کارخانه ها جان به سلامت بردند. بحران 15 میلیون را بیکار کرد، اما به گفته کارشناسان با توانی که ساحه صنعت چین حفظ کرده است، در حال سوستر شدن پنجه بحران می تواند به زودی رشد کند. پژوهشگر لیتر میگوید بار اول نیست که چین سرمایه بزرگ را به اقتصاد کشور ریخته است و به اصطلاح از بحران با سری بلند و روی سرخ به در رفته است.
چین به حیث برنده اصلی و یک بازیگر مهم صحنه های بین المللی در سال 2009. شنونده گرامی، در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما گزارشی داریم از بدخشان درباره به تدریج با دانشجویان رشته های آموزگاری عوض شدن استادان کهنسال در مکاتب میانه. از عمر دوباره نشریه سخن نیز خواهیم گفت که بعد از 17 سال تنفس دوباره به دست خوانندگان رسید.
گزارش دیگر جالب ما درباره کشف لباس‌های باستانی از قلعه سنجرشاه پنجکنت است که حتما تقدیم شنونده عزیز خواهد شد، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر در امواج رادیوی آزادی و با ما بمانید.
دلبری من لالای صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. لالی لبت گشت مرا پوسگو، لوبت من مرهم دل ها توی. لالی لبت گشت مرا پوسگو، لوبت من مرهم دل ها توی. دلبری من لالای صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. دلبری من لالای صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. شمسی درخشنده دنیا توی، ماهی صفا بخش شب هستی که باز شمسی درخشنده دنیا توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی. لالی لبت گشت مرا بوسگا، لوبت من مرهم دل ها توی. لالی لبت گشت مرا بوسگا، لوبت من مرهم دل ها توی. دلبری من لاله صحرا توی، عمری من بلبل شیدا توی.
مجله بامدادی سه‌شنبه 22 دکبر مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان. اخیراً نشریه اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان با نام سخن پس از 17 سال توقف دوباره احیا شد و نخستین شماره‌اش الکی به دست خواننده رسید.
در واقع میرزا اتحادی روزنامه‌نگاران اینک چند ماه باز وعده داده بود که نشر سخن را از سر خواهد گرفت، ولی خواهش و امکانات این سازمان شاید اکنون به هم آمد که سخن در پایان هفته گذشته با دو زبان تاجیکی و روسی منتشر شده و به گفته دست اندرکاران آن جهت تأمین همراهی خبرنگاران و بالا بردن حرفیت اهل قلم باید کمک کند.
ولی عبدالقیوم، اگر یادت باشد سخن باری اول در سال 1990 با ابتکار اتخان لطیفی رهبر وقت اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان تأسیس یافته بود و در یک آن واحد در ردیف نشریه های محبوب و پرخواننده کشور قرار گرفت.
بله بله، و شنونده عزیز، این هم گفتنی است که دست کم سه تن از همکاران ما در رادیوی آزادی، نصیب جان امانی، اسکندر خواجه میرزاده و همکار من در این برنامه مرزا سلیم پور، در هیئت اولی ایجادی سخن کار کرده اند.
البته سابقه من در سخن خیلی کوتاه بود، ولی نصیب جان به حیث سردبیر و اسکندر به حیث خبرنگار در سخن تا پایان سال 1992 تا زمان بسته شدن آن کار کرده اند و احیای دوباره این نشریه را به این همکارانمون و همینطور به جمع ژورنالیستان تاجیک مبارک بود میگوییم.
بله، احیای سخن برای همه شما مبارک باشد همکسبانی عزیز. ولی اینجا میخواهم مرزا ببینیم که سخن نو با اون نشریه معرفی اولی سالهای 90 چی مانندی ها و چی تفاوت ها دارد. گوش دهیم به گزارش فرهاد میلاد همکاری ما در دوشنبه.
سخن نشریه اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان بعد از توقف 17 ساله چاپ خود را از سر گرفت. پولاد نوروف سردبیر جدید سخن بر رادیو آزادی گفت نشریه حالا ماه یک مرتبه به تعداد 1000 نسخه به چاپ میرسد و افزود دلیل عمده روی کار آمدن سخن مشکلات موجود در روزنامه‌نگاری و اختلاف ها میان اهل مطبوعات تاجیکستان است.
تا این مورد اکثر وقت با نزاع‌های بین ژورنالیست‌ها در همه روزنامه‌های عمومی جمهوری هم از نمای خودش استفاده می‌برد و راستیگر برای اون خواننده های همون روزنامه ها هیچ ضرورتی هم نداشت دانستن این نزاع و این گفتیم اختلاف های بین روزنامه نگاری. برای این منبر خاصی است که روزنامه نگاران توانند در همین جا در صفحه های همین گزیت کسبی خودشون به واسطه با همدیگر بحث و مناظره کنند، بحث های کسبی کنند. غیر از این نیت از تاسیس این روزنامه به همراهی دعوت کردن خود روزنامه نگاران است.
آقای نورف افزود در شماره نخستین سخن مطالب درباره مشکلات روزنامه نگاری کسبی، صحبت روی شورای نو تاسیس رسانه های تاجیکستان، اعلان آزمون ها و غیره نشر شدند. اولین شماره سخن ماه مارت درست بعد از وقوع حوادث خونین فوریه سال 1990 تحت سرپرستی اتحاد روزنامه‌نگاران که سروریش را آتخان لطیفی همزمان معاون سروزیر تاجیکستان بر عهده داشت به تب رسید. کارشناسان سخن را اولین نشریه آزاداندیش تاجیکستان نام میبرند که قالب‌های مطبوعات شوروی را شکسته به منبر نیروهای ضد کمونیستی و عقیده‌های دموکراتی تبدیل یافته بود. نصیب جان امانی حالا خبرنگار رادیو آزادی در قزاقستان اولین سردبیر سخن میگوید به جز موضوعهای صرف کسبی در صحیفه روزنامه مطالب به نشر می رسیدند که سنزور وقت اجازه نمی داد.
انحصار حزب کمونیست شوروی بود و تمام نشریه هایی که چاپ می شد زیر تاثیر همین حزب بود و فرموده های همین حزب را اجرا می کرد. از این خاطر نشریه لازم بود که به مردم موضوعهای داغ را باید برساند، اون موضوعی که در دیگر نشریه ها گفتنش ممکن نبود، دردهای مردم را بگوید، درباره آزادی های انسان، ارزش های والای انسانی حرف زند، درباره روند های دموکراتیک نو پیدا شده است باید در این باره حرف زند و منبر گردد برای همه.
آقای امانی میگوید سخن اولین منبر نیروهای دیگراندش جامعه تاجیکستان بود که طریق آن خیلی از چهره های معروف سیاست کشور اظهار عقیده کردند، از قبیل حاجی اکبر تورجانزاده، شادمان یوسف، دولت عثمان، شادروان ها سفرعلی کنجایف، اصلی‌الدین صاحب نظرف و طاهر عبدالجبار. آقای امانی می‌افزاید یک عده از روزنامه‌نگاران معروف از قبیل داداجان عطاللایف، سلیم ایوبزاد، امام نظر خان‌نظر، اسکندر علیف، کمال قربانیان و دیگران نیز طریق سخن مطالب خود را به نشر می‌رساندند. کارشناسان می‌گویند یکی از مطالبی که آن زمان سخن را به محور بررسی‌های دایره‌های سیاسی و مردم تبدیل داد، نهنگ جمهوری عنوان داشت که به فعالیت‌های عبدالملک عبداللهجانوف وزیر غله حکومت وقت رب داشت. موصوف در این مطلب در فسادکاری متهم می شد. نصیب جان امانی می گوید فشار از بالا سر سخن زیاد بود اما نه به آن درجه که کار تا بستنی روزنامه آمده رسد. اما آیا سخنی که امروز احیا شده است نفوذ قبلی خود را برقرار کرده می تواند؟ قرانشاه شریفزاده از روزنامه‌نگار سابقه دار تاجیک می گوید روزنامه‌نگاران پیشگام روندهای دموکراتی در تاجیکستان بودند و سخن اولین منبر بود که آنها برای مردم فراهم ساختند و افزود آن زمان میدان خالی بود و نیز نهضت آزاداندیشی در تاجیکستان نو آغاز می شد.
ولی امروز سخن اگر همتون نشه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان روی میان اومد، فکر میکنم که با اون طوری که در آغاز شدت داشت و یا شهرت داشت شاید تا اون درجه نرسد، زیرا نشه های مستقل زیاد شدن و گویا که برای گفتن چیزی تیز و تند دیگر میدان خیلی فراخ است. بنابراین برای سخن احیا شده در این میان نشه های مستقل زیاد جایگاه پیدا کردن هم خیلی و خیلی مشکل خواهد گشت. ولی از نقطه نظر دیگر اون مشکلات یا پرابلم هایی که ساحه روزنامه‌نگاری یا ژورنالیسم تاجیک دارد خود بسنده است که سخن احیا شده را به نشریه کسبی افادگر درد و داغ ژورنالیسم امروزه استفاده کرد.
آخرین شماره سخن ماه ایونی سال 1992 به نشر رسیده بود. نصیب جان امانی سردبیر سابق آن میگوید زمان سلاح زمینه سخن را تنگ کرد و حالا خوش است که سخن دیگر باره همچون رمزی پیروزی بر سلاح نشر می شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
عمر دوباره سخن نشریه اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان و اکنون از بدخشان. از کار در برخی از مکتب های این ولایت برکنار شدن تعدادی از آموزگاران ورزیده به بهانه به سن نفقه رسیدن آنها نگرانی های را در جامعه به وجود آورده است. تنها در ناحیه رشت قلعه 5 آموزگاری با تجربه را با این بهانه از کار آزاد و به جایشان دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خارق را به کار قبول کردند. با تفصیلات دیگر این خبر همکار ما مرزا جلال شاه جمال از شهر خارق.
مغلشو مستون و مزگور مکتب ویدوج نوی روشقلا و علوچی مورف توجکستان که 46 سال عمرش رو به تعلیم مطالبه بخشیده است انتظار نداشت که روز دانش برایش با آخرین روز کار در مکتب تبدیل می شود. پس از شرکت در مراسم ماموریت مکتب با مزگور گفتند که طبق دستور مقامات وای باید چون شخص نفقه خور جاش رو به متخصیص جوان خولی کند. مستورشو میگوید که وای از متخصصان جوان استقبال میکند، اما با جاش محصل کورس پنجم فاکولته تاریخ و حقوق رو به کار گرفتند. با گفته میرلشو وای به اداره معروف پیشنهاد کرد که به جایشو در مکتب متخصصان جوان رو در اساس آزمون به کار گیرند و آموزگاران کانسول آماده هستند که در این آزمون با جوانان در میدان دانش زیر آزمایی کنند، اما فکرش به اعتبار گرفته نشده است.
اگر شماره آدمانی که اختصاص پدگوگی دارند، کسب پدگوگی دارند و معلومات دارند و بیایتون گذرانیم یک آزمون را گذرانیم، کسانی که از آزمون گذرانیم مرامت کار کنند، لیکن این قبول نکردند.
اما متخصیص اداره معروف ولایت تاجرین رومبیکوف گفت که تصمیم آزاد نمودن آموزگاران سن نفقه در اساس سپرش مقامات و مقصد تامین متخصصان جوان با جای کار و فراهم ساختن شرایط برایشان گرفته شده است. وای گفت که فقط در نوع روزقلاز از 5 نفر آموزگار سن نفقه از کور آزاد شده، اگرچند در برخی از موارد دانشجویان کورس آخر دانشگاه آموزگار شدند، اما این گونه روی جلب متخصص جوان به مکتب و وسمند نمودنشون به کسب آموزگاری می باشد. تاجدین اوروبیکوف افزود
کورس 5 رو برای آن سفردار کردن که با موسوی تعلیمی ولایت که با جای کوری تامین نیستن، ما مجبوریم که خود نفقه خورا رو با نفقه گسل کنیم و بجای اونا معلمان جوان رو به کار قبول کنیم. شوقمان شود که در آینده همچون یک متخصص جوان در دل او یک چیز پیدا شد.
با گفته یک متخصص نظرات اندوز، یکی از سببوی کسر بودجه در مالو به زیاد بودن آموزگاران سن نفقه که هر زمان در مکاتب معاش میگیرد وابسته بوده است و مقامات کوشش میکند که بوار رو هرچه تیزتر از آموزگاران سن نفقه خلاص شود. متخصص اداره معارف توجدین اورومبیکوف آزاد شدن آموزگاران سن نفقه رو امر قانونی میشمارد، اما به قدردانی زحمت چندین سالشان و به طور ناگهانی کفششون رو پیش پا گذاشتن از جانب سروران مکاتب رو یکی از سببهای دلازردگی و نارضایت چنین متخصصان سابقه دار میشمارد.
سالانا خدمت کردن در سوای معرف، لیکن متاسفانه علاوه دیرکتوران مکتب ها به این چیز کم توجه ظاهر میکنند و در وقت از وظیفه آزاد کردن اونا به طور رسمی اونا را به نفقه گسیل نمیکنند.
اما مسئول مرکز اصلاحات سوای معرف در بدخشان خوشقدم اسمت اللهیف عوض نمودن آموزگار سابقه دار به محصل دانشگاه که هنوز تجربه پیداگوگی اش تشکل نیافته است غیر قانونی و اصول نادرست تعلیم و تربیت ارزیابی میکند. وای چنین برخورد به معارف رو یکی از سبب اوی رکود سوآ و پایین رفتن سطح دانش در مؤسسات تعلیمی منطقه تا سالهای آخر میشمارد. خوشقدم اسمت اللهیف گفت
وای خودش کورس 5 وای استاجور است، جوانی که وای تجربه آموز است، با همون معلم در نفقه خور است، با وای وابسته میکنه یک سوکتی وای کار میکنند، وای یک بار با جوی فرض نفقه خوری که وای یک معلم بلندترین خوب است از جهت دانش از جهت کار و تربیت، تو جواب این صرف کورس 5م کورس 4م بجای ممکن نیست تمام کار کرد.
با اطلاع اداره معرف بدخشان اخیرا با جلب متخصصان جوان کمبود آموزگاران در مکاتب منطقه قریب برطرف شده، الان در مکاتب منطقه فقط 7 نفر آموزگار نمیرسد. گفته می شود که الان زیاده از 700 متخصص جوان در مکاتب به فعالیت پرداختند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خارق.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در دقیقه های پایانی این ساعت مجله بامدادی یک خبر خوش فرهنگی از پنجکن که حاکی بازیافتای پرسر و صدای در نتیجه یک حفریاتی بوستون شناسی است. بوستون شناسانی تاجیک و شویتسری از حدود قلعه سنجرشاه این ناحیه لباسهای قدیمه رو کشف کردند که به اعتقاد بوستون شناسان تا 1500 سال عمر دارند.
از این موضع تاریخی یک تعداد تنگه های قدیمه نیز یافت شده است که بستانشناسان این تنگه ها را از لحاظ ارزش بی‌بها ارزیابی می کنند. این هم در حالی است که میرزا که طی سالهای اخیر توجه بستانشناسان بیشتر به حفریات در موضع سرزم بند بود و در این میان به قلعه سنجرشاه دقت چندان داده نمی شد. جزئیات بیشتر را همکار ما شاهین روشن از پنجکین گزارش می دهد.
بستانشناسان پنجکنت و شویتری اخیراً هنگام گذراندن حفریات در موضع یادگاری تاریخی دیز سنجرشاه واقع در 12 کیلومتری قسمت شرقی مرکز شهر پنجکنت پیراهن و شلوار مردانه را دریافت بودند که آن منصوب به قرن 5 و 8 میلاد بوده است. پیراهن و شلوار دریافت شده به قول بستانشناسان بازیافت نادری تاریخی بوده. هنگام کاویش دیز از عمق 4-5 متر از زیر خاک و پررگی دریافت شده است. متای آن نظر به گفته بستانشناسان از نخی کنبه بوده، آن با یک مهارت بلند چوری شده است و از روی تحقیقات ها اندازه این سر لباس در درازی 120 سانتی و برش 60-70 سانتی بوده. از روی حدس عالمان آن متعلق به جوان 15-16 ساله می باشد. شرافالدین قربان بستانشناس اکادمی علوم پژوهشگاه تاریخ و بستان و مردم شناسی به نام احمد دانش در شهر پنجکن نامزد علم تاریخ ضمن صحبت به رادیو آزادی در این بابت گفت:
اگر چه از روی تحقیقات ها از بنیاد این سر و لباس بیش از 1500 سال گذشته است، ولی متاع لباس که پختگی است در زیر خاک خوب حفظ شده است. این لباس از صنعت بلند بافندگی دو زندگی مردم سوق شهادت می دهد. این سر و لباس و دیگر مدرک های پیدا شده در حال حاضر مورد پژوهش و رستوراسیا با کمک بستانشناسان شویتسری قرار دارد و ما مقصد داریم که این بازیافت های نادر رو بعدی برقرار سازی در آثارخانه جمهوریوی به نام رودکی شهر پنجکن به نمایش گذاریم.
بستانشناس شرافالدین قربانوف همچنین افزود که با دریافت این یادگاری تاریخی همچنین مدرک های دیگری از دیزی سنجرشاه از قبیل سایر دستخط های با حروف عربی اساس متعلق به قرن 8 میلاد، تنگه های نقرگین بخاری خداد منصوب به سال های 755 میلاد، ظرف های صلیب مانند عصرهای 5 میلادی که شبیه آن در پنجکند قدیم کار شدند و ده ها دیگر یادگاره های قدیمه از این دیج سنجرشاه هنگام کاوش ها یافت شدند. این در حالی است که به گفته شرافالدین قربانوف دیز یا قلعه سنجرشاه در قسمت جنوبی روستای سوجینه در ریزشگاه دریای ماغیان رود و رودخانه زرافشان 12 کیلومتری قسمت شرقی مرکز شهر پنجکند جایگیر شده است و مساحت آن از روی حدس بستانشناسان 8 هکتار بوده. بیش از 2000 سغد نژاددان در این موضع در قرن 5-8 میلاد بسر می بردند و بعد از استیلای عرب ها و گفته مورخان دیز سنجرشاه تخریب شده است و حالا در دیز سنجرشاه گفت بستانشناس شرافالدین قربانوف حفریات با کمک مالی جمعیت شویتسری حفظ یادگارهای تاریخی یوراسیا ادامه دارد. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکند.
بازیافت های نادری بستانشناسان در نتیجه حفریات در دیج سنجرشاهی پنجکن شنونده گرامی با این مطلب می رسیم به پایان ساعت اولی مجله بامدادی سه شنبه 22 دکبر.
گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله آینده ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می دهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
جناب